همراهیتون با پخش شبکه رادیوی اقتصاد از شهر ری استان تهران. اما به رنگ دریا عنوان برنامه ایست که همکارانم برای این ساعت در نظر گرفتن، با هم بشویم در حالی که ساعت 23 دقیقه است.
به رنگ دریا، کاری از رادیو اقتصاد به رنگ دریا.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، به رنگ دریا برنامه‌ای است که تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. عاشقانه ترین لحظه های ایرانی رو تنها با شما قسمت می کنیم. شما این که دلتون به رنگ دریاست. می خواهیم امروز به استانهای کشورمون سفر کنیم، به گیلان، به مازندران، به گلستان، به استانهای جنوبی کشورمون، به خوزستان. امروز میخواییم از اصلاح نژاد ماهیان گرمابی با هاتون حرف بزنیم. اصلاح نژاد علم کاربردی ژنتیکه که استفاده از اختلافات قابل وراثت افراد جمعیت رو در جهت منابع بشر تغییر میده. مهمان ارجمند ما که در استودیو در خدمتشون هستیم جناب آقای مهندس علی بیگی، کارشناس ارشد آبزی پروری سازمان شیلاف هستند.
کجا هستم؟ الان توی بازار ماهی فروشام در ساحل زیبای اروندرود.
این صدای آب صدای دریاچه و اینا نیست، صدای دریا نیست. اینجا یه مزرعه است، یه مزرعه پرورش ماهی.
دریا. از آرام خلیج فارس تا خروش خزر، به رنگ دریا. به رنگ دریا از رادیو اقتصاد.
در برنامه قبل ما از اصلاح نژاد ماهیان سردابی صحبت کردیم با حضور جناب آقای مهندس بیگی و در صحبت‌هاشون اشاره داشتم به اینکه خیلی زمان میبره تا اینکه مثلا ما کار رو شروع کنیم، بالغ بر 12 یا 18 سال زمان میبره تا اینکه ما بتونیم تو این حوزه فعالیت داشته باشیم و برسیم به اون هدف اصلیمون. یعنی اگه همین الان هم کار رو انجام بدیم بعد 18 سال دیگه، حالا خوشبینانه ترش 12 سال دیگه به اون مرحله برسیم که باز هم نباید ساکت بنشینیم و باید واقعا کار رو شروع بکنیم. و فقط یه مطلب دیگه هم این که انگار تو قسمت ماهیان سردابی ما فقط مرکز تحقیقات یاسوج رو داریم. حالا این رو هم صحبت خواهیم کرد با جناب آقای مهندس بگی ببینیم جای دیگه هم هست یا نه. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. خب آقای مهندس، ما در برنامه گذشته درباره اصلاح نژاد و حالا علم ژنتیکش تا حدودی صحبت کردیم، مقدماتی رو شما برای شنوندگان عزیزمون فرمودید و به ویژه از اصلاح نژاد ماهیان سردابی گفتیم، به یاسوچ هم سفری داشتیم، با آقای مهندس راستیار نسب گفتگو کردیم. ما فقط الان تو این بخش سردابی مرکز تحقیقات یاسوچ رو داریم یا اینکه جای دیگه هم هست؟
بله، عرضم خدمت من شما که ببین تو اصلاح نژاد و در واقع ژنتیک این حداقل هاست که بین 12 تا 18 سال، بعضی موقع بالای چندین سال طول میکشه. تو ماهیان خاویاری مثال من بزنم خدمت شما، یا ماهی خاویاری ماده معمولا بین 12 تا 18 سال طول میکشه تا بالغ بشه.
بله،
یعنی اون ماهی که من عرض کردم خدمت شما، ماهی سردابی که تو 4 سال باشه با تمام شرایط محیطی مناسب، ماهی خاویاری 18 سال طول میکشه. متجسین تو ماهی گرم
بعدی،
بله برای نسل بعدیه. تو ماهی گرم یه ذره کمتره، چون دما میره بالا، در واقع تولید بالاتره و رشد بالاتره، بنابراین یه ذره زمان پایینتره. و دومین مورد که فرمودید، ببینید دولت ها و سازمان ها میان این کار رو انجام میدن، بخش خصوصی این کار رو نمی کنه معمولا. میبینید چون در واقع تولید علمه و در واقع اون حالت اقتصادی نداره برای بعضی از اون پرورش دهنده ها، معمولا دولت ها این کار رو انجام میدن و تنها مرکز ما بله همونه، فقط مرکز در واقع اصلاح نژاد و ژنتیک تو ماهیان سردابی فقط همون تو منطقه یاسوجه. ولی تو ماهیان گرمابی باز ما مراکزی تو استانهای مختلف در نظر گرفتیم که در واقع کار پرورش و اصلاح نژاد ماهیان گرمابی باید انجام بدن.
خب حالا بریم سراغ همین اصلاح نژاد ماهیان گرمابی که حالا شامل چه نوع ماهیانی میشه، چه کارهایی تا به الان تو کشور ما صورت گرفته.
بله، ببینید ماهیان گرمابی ما در واقع کپور ماهیان پرورشی ما 4 گونه کپور معمولی هن. یک کپور معمولی، دو آمور یا ماهی کپور علفخوار، ماهی سومی ماهی کپور نقره‌ای یا فیتوفاگ و چهارمی کپور سرگنده یا بیکک. این نوع 4 نوع در واقع کپور چینی هستن که وارد کشور ما شدن، که غیر از اون کپور معمولی که در از اومدن کار پرورش ماهیان گرما تو این 4 تا گونه است. تو کشورهای مختلف، تو کشور آسیا جنوب شرقی که در واقع اونجا کار مختلف پرورش ماهی انجام میدن، کپور ماهیان هندی نیز در واقع تو بحث پرورش هستن و ماهی تیلاپیا به عنوان یک ماهی گرمابی که اونم در واقع وارد کشور ما شده و داریم کارهای اصلاح نژاد داشتن که رو ماهی گرمابی هم انجام میدیم. تو ماهی گرمابی ما یه مرکز تکثیر شهید ملکی داریم تو استان خوزستان شهر اهواز، که در واقع چندین پروژه های روی کپور معمولی و کپور در واقع علفخوار یا همون آمور داریم انجام میدیم در مورد اصلاح نژاد و در واقع شناسنامه دار کردنش، که مرحله اول شناسنامه دار کردنشه که ما ببینیم چه نوع مولدینی داریم. اون کپور ماهیان هم باز همون مشکل همخونی یا در واقع این بریدینگ یا خویشاوندیم توشون وجود داره. سالهای گذشته ما پرورشمون خیلی بهتر بود، رشدمون خیلی بالاتر بود، تولیدمون بالاتر بود. این در واقع پرورش در واقع تولید همخونی و اشکالی که دو بحث ژنتیکی ماهی کپور ماهیان ایجاد شده، ما رو برامون داشت که تو تقریبا 2 سال پیش اومدیم لاروهای در واقع اون F1 یا نسل اولو از کشور چین ما وارد کردیم. تو استان خوزستان تو چند مزرعه هم دولتی هم خصوصی دارن کار انجام میدن، خوشبختانه رو اونا داریم کار میکنیم و اصلاح نژاد داریم رو اونها، از اونها داریم شروع میکنیم که اگر انشالله ماهیای مناسبی باشن و ما بتونیم اونها رو بومی سازی بکنیم تو کل کشورمون خواهیم از اونها استفاده کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، برنامه رنگ دریا رو دارید گوش میکنید از شبکه رادیوی اقتصاد. دوستان شنونده همچنان کنار ما باشید. اصلاح نژاد ماهیان گرمابی با حضور جناب آقای مهندس علی بیگی، کارشناس ارشد آبزی پروری سازمان شیلات. آقای مهندس بیگی، اصلاح نژادی خودش چندین برنامه است دیگه، درسته؟
بله، ببینیم مثلا تو کپور معمولی ما علاوه بر اون که مثلا میان اصلاح نژاد مولکولی انجام میدن، رو ژنومش کار میکنن، تعداد کروموزوماش کار میکنن، رو صفاتی که در واقع اقتصادی هستن کار میکنن.
خیلی مهمه خودش.
مهمه براشون. یکی افزایش تولیدی که فرمودین، مثلا میخوان کله کوچیک داشته باشه، بدن بزرگ داشته باشه،
وزنش هم زیاد باشه،
وزنش بره بالا ولی کله کوچیکی داشته باشه، یا مثلا زایات پوستیش کمتر باشه. حالا مثلا تو کپور معمولی ما چندین نوع کپور داریم. یکی کپور معمولی که فلس داره، همونی که ما تو بازار می‌بینیم، ما تو کشورمون در واقع اون شرع به ما اجازه میده که اون کپور فلس داره استفاده بکنیم. یه نوع کپور داریم کپور آینه‌ای که اصلا هیچ فلسی نداره، یعنی فقط پوست خالی داره، که معمولا ما استفاده نمی‌کنیم ولی کشور اروپایی علاقه‌مند به این نوع ماهی هستن.
بله.
یعنی براشون اقتصادیه که این نوع ماهی تولید بشه. یه نوع کپور داریم خطی، یعنی یک ردیف خط فلس داره روش، فقط یک ردیف، که اونم باز بازارپسنده برای کشور اروپایی. اونا به این ماهی علاقه‌مندن، میان چیکار می‌کنن؟ میان ژنتیکا طوری برنامه‌ریزی می‌کنن که فقط اون نوع کپور تولید بشه. حالا ما برعکس، ما دنبال کپوری هستیم که فلسدار باشه.
بله.
مثلا لاز شهری ما دنبال ماهیایی باشیم که فلسدار باشن.
بله،
اینو میگن اصلاح نژاد. مثلا ببینید اونجا یه برنامه اصلاح نژاد داشتیم که روی اندازه و در واقع تولید گوشتش رفته بود که مثلا تولید بالایی داشته باشه، سریع و رشد باشه، مقاوم به بیماری باشه، مقاوم به دمای بالای دمای پایین باشه، تغذیه مناسب داشته باشه، با کمترین تغذیه یا در واقع اون پروتئین کم بتونه بیشترین تولید داشته باشه، و یکم رو ظواهرش دارن بررسی میکنن، کپور خط‌دار باشه، کپور چرمی یا بدون خط یا بدون فلس باشه، یا کپور فلسدار که ما میپسندیم انجام بشه.
درسته. بعد تیلاپیا تو این حوزه کجا قرار میگیره؟
نمونه دیگه ای که من میخوام عرض کنم تو بحث اصلاح نژاد و ژنتیک، ما بعضی ماهی ها رو نیاز داریم که از لحاظ ژنتیکی کاری انجام بدیم روشون که تمام ماده یا تمام نر باشن.
بله.
ماهی تیلاپیا یکی از ماهیایی که اگر تو بحث پرورش باشه اینها سریع بالغ میشن و سریع تکثیر میکنن، و یکی از معضلات تو پرورش آبزیان اینه که ماهی تعدادش میره بالا و وزنش پایینه. یعنی ماهی تیلاپیا مثلا 70 80 گرمی میشه مولد، تکثیر میکنه، رشد نداره ولی تعدادش میره بالا. حالا شما غذادهی میکنی، تعداد ماهی رفته بالا، اکسیژن مصرف میکنن ولی تولیدی هم ندارن.
درسته.
تو دنیا میان چیکار میکنن؟ میان میگن آقا حالا ما میایم در واقع کار اصلاح نژاد انجام میدیم و از ژنتیکی کار میکنیم و ماهی تمام نر تولید میکنیم که دیگه ماده ای تو این گله وجود نداره، همه ماهیا نرن، تکثیر انجام نمیشه و ماهیا رشد میکنن. بعضی ماهی‌ها مثل ماهی خاوری که عرض کردم خدمت شما، ما کار اصلاح نژاد انجام میدیم که تمام ماده تولید بشه. چرا؟ چون تخم ماهی خاویری یا اون خاویر برای ما ارزشمنده.
درست.
می‌خوایم به جایی که ماهی تولید گوشت داشته باشه، تولید خاویر داشته باشه. یعنی میام تمام ماده تولید می‌کنیم. یعنی برنامه‌ی اصلاح نژاد که من عرض کردم خدمت شما که اول هدفمون چیه؟ آیا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ اینجا خیلی نشون داده میشه که ما چیکار می‌خوایم بکنیم. تمام نر می‌خوایم تو ماهی تیلاپیا، تمام ماده میخوایم تو ماهی خاویاری، میخوایم ماهیمون فلسدار باشه تو ماهی کپور، میخوایم فرس نداشته باشه چون بازار پسنده برای کشور اروپایی، میام چیکار میکنیم؟ ماهی کپور مثلا بدون فرس یا در واقع آینه‌ای تولید میکنیم.
بعد آقای مهندس، رو کیفیت ماهی مثلا حالا همین کیفیت ماهی تیلاپیا میتونه اصلاح نژاد تاثیر داشته باشه؟
ببینید اصلاح نژاد، ببینید در واقع تیلاپیا میاد تو لاروش کار میشه، میان بهش هورمون میدن، دو اون اوایلی که ماهی از تخم خارج شده و لارو تو یکی دو هفته اول، یعنی باز زمان محدود اینجا، ما بهش هورمون میدیم، یعنی علاوه هورمونی نه علاوه ژنتیکی، میان تمام مادهش میکنن، تیمام ماده تمام نرش میکنن، در واقع تو تلپه تمام نر ما بر مد نظرمون هست و اون تو بدنش از بین میره، نمیمونه. تو ژنتیکی نه، شما میاد یه ابر نر تولید میکنی که در واقع همه اون اسپرم هایی که تولید میکنه، همه اسپرم ها فقط با هر ماده ای که در واقع با تخمک هر ماده ای که ترکیب بشه فقط نر تولید میشه و کاملا ژنتیکیه، یعنی هیچ تأثیری تو بدن هیچ فردی نخواهد داشت.
بله. نه، تو کیفیت غذایش بیشتر منظورم هست. آیا میشه کیفیت غذایشون رو بالا برد؟
کیفیت غذایی که بهشون تغذیه میکنی؟
بله. یعنی مثلا برای ما خیلی حالا قابل استفاده هست. الان مثلا تو خیلی جاها میگن که شاید کیفیت چندانی بعضی از ماهی ها نداشته باشن. آیا میشه کیفیتش رو بالا برد با همین اصلاح نژاد؟
بله، یکی از برنامه‌های اصلاح نژاد اینه که شما بتونید با کمترین پروتئین یا پروتئین‌های گیاهی که در واقع تولید می‌کنین به تغذیه اون ماهی در واقع می‌رسونید بتونید بهترین تولید داشته باشید. یعنی ماهیایی ما می‌خوایم که با کمبود پروتئین یا کمترین پروتئین بهترین بازار داشته باشن. این هم باز با تو برنامه اصلاح نژاد و ژنتیک، در واقع ژنتیک کروموزومیه، در واقع میان اون ژن‌هایی رو دنبالش می‌گردن، دنبال ژن‌هایی می‌گردن که اون ژن‌ها رو پیدا کنن که با کمترین میزان پروتئین دریافتی بیشترین بازار داشته باشه. تو دنیا دارن این کارو می‌کنن، تو بعضی از ماهی‌ها این انجام میشه.
بله. الان تو کشور ما تو چه حالا مسیری قرار گرفتیم؟ چقدر مشکل داریم؟ چقدر اقدامات انجام دادیم؟
ببین تو بحث تیلاپیا که عرض کردم خدمت شما، ما فقط یک مرکز داریم تو استان یزد، منطقه باف که مرکز تحقیقات آبشور در واقع زینت ماسه تحقیقات کار میکنه، اونها فقط روی تیلاپیا دارن کار میکنن،
رو اصلاح نژاد،
اصلاح نژاد، چون سازمان حفاظت ماهی فقط مجوز داده که تو اون منطقه فقط بتونیم ما تیلاپیا کار بکنیم و فقط اونجاست که داریم کار انجام میدیم. اونها دارن کارهای اصلاح نژاد خیلی، چون این ماهی ماهی گرمابیه، عرض کردم خدمت شما که زمان کمتری میخواد برای بر واقع اون طی نسل ها، یعنی بخواد از نسل به نسل دیگه برسه زمان کمتری میخواد. اگه تو غزلالا مثلا 4 تا 6 سال بود، اینجا 2 تا 3 سال هم حتی کمتر میتونه به در واقع مثلا ما تو 10 سال میتونیم 3 تا نسل حداقل داشته باشیم. بنابراین اونجا دارن خوب کار میکنن و سال گذشته هم دارن کار انجام میدن. توی در واقع بهترین کاری که ما داریم انجام میدیم و برای محیط‌زیست و مشکل نباشه، چون ماهی غیر بومیه که وارد کشور ما شده، باید تمام نر تولید بکنیم و دنبال در واقع برنامه اصلاح جی ام تی هستیم که یه برنامه اصلاح برای ماهی تیلاپیا هست که تمام نر تولید میکنه، که عرض کردم خدمت شما یه ماهی ابرنری تولید میشه اول، که ماهی ابرنر با هر ماده‌ای که لقاح انجام بشه تمام ماهی ها، تمام بچه ماهی ها همه نرن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکریم، چقدر امروز چیزی یاد گرفتیم تو این حوزه. دوستان شنونده، اصلاح نژاد ماهیان گرمابی رو باز هم به بحث خواهیم نشست در برنامه برنگ دریا. اینجا همه چیز برنگ دریا، رادیو اقتصاد برنگ دریا.
حیران چی بستی کوچی ماهی گل ماهی، هرچی بندره چره همش دینه سیاهی، چره دیل نگران دریانیم راهی راهی، دریا چون سو ماهی ماهی، انشالله پر ماهی ببر دریا الهی الهی.
خب همطور که بهتون وعده داده بودیم در این قسمت میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای مرمزی از خوزستان، رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور. آقای مرمزی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستین؟
ممنون و متشکر.
خواهش میکنم. آقای مرمزی، ما امروز با حضور جناب آقای مهندس بیگی داریم درباره اصلاح نژاد ماهیان گرمابی صحبت میکنیم. تو این پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در حوزه اصلاح نژاد چه اقداماتی صورت گرفته؟
بله، در خدمت شما عرض بکنم که باید بگم ما کاری در رابطه با اصلاح نژاد تا کنون انجام ندادیم متاسفانه، علی‌رغم اینکه معتقدیم بسیار ضروریه.
بله، خب چرا؟
خب مشکلاتی داره اصلاح نژاد، یک فرایند زمانبریه.
بله.
و زمان زیادی میطلبه نسبتاً، ضمن اینکه زیر ساختایی لازم داره که بایستی فراهم باشه، فضای کافی برای به اصطلاح نگهداری جمعیت‌های از ماهی ها، که این فضاها هم شرایط ویژه‌ای میخواد هم اندازه خاصی میخواد که تا کنون فراهم نبوده. به هر حال شرایط ویژه‌ای میطلبه اصلاح نژاد. خب بحث اعتباری و اینا هم مزید بر علت.
خب بعد چه ارگان‌هایی دست به دست هم بدن این اتفاق بیفته، حالا برای تولید علم به ویژه برای نسل‌های بعدیمون؟ آقای دکتر
والا حالا باید همکاری کنن، حالا ما به عنوان تحقیقات خب حتما باید این کار رو بکنیم که ما تو برنامه هامون بوده.
بله،
ولی خب عرض کردم به این دلایلی که عرض کردم و ذکر شد خب تا کنون محقق نشده، ولی خب بخش اجرا در این زمینه خب خیلی میتونه مؤثر باشه.
درسته.
تشکل‌های به اصطلاح مرتبط و بخش خصوصی در این زمینه خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه.
بله.
و کلا نهادهایی که میتونن در این زمینه کمک بکنن، حالا بحثای اعتباریش، بحثای پشتیبانیش.
الان کارهای تحقیقاتیش
تو کنار هم باشن. بله. و اگر اینا فراهم بشن بله این کار عملیه و ضروریه در این حال.
الان در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور بحث تحقیقاتی اصلاح نژاد انجام شده یا اینکه نه با توجه به اینکه فرمودید هنوز زیر ساختاش فراهم نیست هیچ کاری صورت نگرفته؟
الان شرایط یه بداری فرق کرده. ما خب زیر ساختاش تعهدی در پژوهشکده فراهم شده.
خب
و الان هم داریم پیگیری میکنیم، یه سری پروژه‌ای هست که داریم پیگیری میکنیم، حتی با بعضی از طرف‌های خارجی هم داریم مذاکره میکنیم که از تجارب اونها هم استفاده بکنیم.
بسیار عالی، امیدواریم که تو این حوزه بتونید موفق بشید. حالا با توجه به صحبتایی هم که آقای مهندس بیگی داشتن، ایشون هم اشاره داشتن که خیلی میتونه کمک بکنه به حالا هم رشد علم در کشور، هم به رشد اقتصادیمون، همین که واقعا ما رو از خیلی از وابستگی ها در میاره.
من اضافه بکنم که حالا علاوه بر ماهیایی که فعلا به عنوان ماهیای سنتی در سیستم پرورش گرمابی کشور برن استفاده میشن، اونا نیاز به اصلاح نژاد دارن. دلیل این که سالهای سال این ماهی ها به هر حال از نسلشون به صورت مداوم استفاده میشه، خب دچار مشکلاتی شدن از نظر بحث همخونی، بحث بدشکلی و حالا تبعاتی که این قبیل روند داره به هر حال الان خودشو نشون داده و مشکلاتی دارن. بحثای بیماری هست، بحثای رشد هست، اینا فی نفسه خب ضروریه که روشون کار بشه و به اصطلاح نسل جدیدی بایستی از این ماهی ها استفاده میشه، هم در راستای بحثای اقتصادی و به هر حال مسائل بیماری و غیره، همه اینا ایجاب میکنن که ما کار جدیدی انجام بدیم. ضمن این که گونه های بومی هم وارد چرخه شدن که اینا همه چیز خوبه، مثل ماهی بنی، ماهی گتان، ماهی شیربوت و حالا ماهی های گونه های دیگه که در شمال کشور تکثیر شدن. اینها عمده مشکلشون بحث رشد هست.
بله.
اینها در شرایط مصنوعی رشد اقتصادی مورد انتظار برای پرورش دهنده ندارن و اینها حتما بایستی اصلاح نژاد بشن، عمدتا در راستای بحث رشدشون، حل مشکل رشدشون. این به اصطلاح ضرورت رو ایجاب میکنه این وضعیت این ماهی ها که در این حال که بسیار مهم و با ارزش هستن ولی خب رشدشون در حد مطلوب عمدتاً نیست.
بله.
و حتما بایستی کار اصلاح نژادشون انجام بشه. ضمن این که در سالهای اخیر ما مشکلاتی در رابطه با بیماری داشتیم در گونه‌های پرورشی و بی ارتباط نیست این مشکلات با مشکلات ژنتیکی که در این ماهی‌ها بروز کرده و حتما بایستی یه فکری بشه که بخشی از مشکل بیماری و مرگ و میر مطمئناً با اصلاح نژاد حل خواهد شد انشالله.
امیدواریم دفعه بعد که باهاتون تماس گرفتیم آقای دکتر خبرهای خوبی داشته باشید از اینکه کارهای اصلاح نژاد داره در پژوهشکده انجام میشه و داره اجرایی میشه و این
امیدواریم.
خواهش
میکنم. ما خیلی معتقدیم به این کار و از سالهای پیش اقدام کردیم ولی خب متاسفانه به دلیلی که ابتداعا ذکر کردم در مشکلاتی که بود نتونستیم این کار رو پیگیری بکنیم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر جاسم مرمزی از خوزستان، رئیس محترم پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. موفق باشید انشاءالله.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما. موفق و معید.
به رنگ دریا امروز هم حرفهای زیادی برای گفتن داره. برای شمایی میگم که همین الان پیچ رادیو رو باز کردید و یا از طریق اینترنت دارید این برنامه رو گوش میدید. به رنگ دریا، برنامه‌ای درباره اقتصاد منابع آبی، ماهیان و آبزیان. اصلاح نژاد ماهیان گرمابی امروز سرخط حرف و بحث ماست. آقای مهندس علی بیگی، کارشناس ارشد آبزی پروری سازمان شیلات در استودیو حاضر هستند.
برنگ دریا رو از دست ندید. سه شنبه از رادیو اقتصاد.
آقای مهندس بیگی، با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر مرمزی هم داشتن، واقعا اصلاح نژاد ماهیان گرم‌آبی، حالا تو همه حوزه‌ها نیاز به حمایت جدی داره، به ویژه از طرف مسئولین دولتی، چون بخش خصوصی با توجه به صحبت‌های خودتون چون شاید صرفه اقتصادی نداشته باشه، شاید خیلی وارد نشن. البته هستند کسانی که و شرکت‌های خصوصی که میان سرمایه گذاری میکنن به خاطر تولید علم. حالا باید واقعا چیکار کرد برای اینکه این اتفاق خوب در کشور ما رقم بخوره؟
ببین، حالا آقای دکترم درست فرمودن که باربوس ماهیان جنوب ما که عنوان کردن، علاوه بر ماهیان گرم‌آبی که چهار گونه که من عرض کردم خدمت شما، و همچنین ماهیان کپور، ماهیان هندی که وارد کشور شده، باربوسایی که ما در واقع شمال کشورمون داریم، از جمله ماهی سفیدم که بتونیم اونو بومی سازی کنیم و پرورشش بکنیم که خیلی با ارزشه، ماهی داریم در منطقه زابل و زاهدان به عنوان شیزوتراریس که یکی از باربوس ماهیان هستن. یعنی ما ماهیان بومی خودمون رو بتونیم با اصلاح نژاد در واقع بتونیم پرورششون بکنیم، کاملا در واقع گام بسیار بزرگ اقتصادی برداشتیم که انشالله بتونیم این کارا رو انجام بدیم. اصلاح نژاد شده که همچون که عرض کردم زمان بره و سازمان شیلات ایران در واقع پروژه‌های مختلفی در این زمینه انجام داده. انشالله که ما بتونیم تو سال آینده شاهد شکوفایی بیش از پیش باشیم.
انشالله ما هم همین آرزو رو داریم. الان در زمینه ماهی‌های گرمابی فرمودید اون مقدار زمانش خیلی کمتر از
نسبت به ماهیان سردابی کمتره، ولی به هر حال چون ما نسل‌های متمادی باید بگیریم، یعنی یک نسل که نیست که، مثلا چندین نسل باید بگیریم تا بتونیم اون صفت رو بهش منتقل بکنیم. در واقع اون نسل‌های مثلا چهارم پنجم به بعده که در واقع مولدین مناسبی میشن، اونها بعد مولدین باید بتونن در واقع باز خودشون بتونن یک نتاج یا بچه ماهی مناسبی تولید کنن که بتونیم اون رو به عنوان بحث پرورش استفاده بکنیم.
یعنی باید گفت 17 18 سالی خواب داره
دیگه. ببینید، برنامه اصلاح نژاد همینه، یعنی در واقع اصلاح نژاد باید در واقع با برنامه و زمانبندی مناسبی به کار گرفته بشه. بعضی مواقع بعضی از جوامع مثلا تو دنیا میان، اگه شما برنامه‌ای نداشته باشی بهتره که اصلاح نژاد اصلا شروع نکنی.
درسته.
چون نه تنها نتیجه مناسب نداره، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت. یعنی شما که یه برنامه اصلاح نژاد شروع کردی، به یه مقطعی رسوندی، بعد ولش کردی، اون نتیجه معکوس خواهد داشت. متوجه هستی؟ بنابراین باید هدف مشخص باشه و مدون، همچنان که آقای دکتر فهمیدن، باید اون پروژه به صورت مدون پی بره و با اعتبار مناسب که ما بتونیم به یک نتیجه مناسبی برسیم انشاءالله.
آقای دکتر، تو دانشگاه ما داره تدریس میشه یا همچین موضوعی؟
بله ما تو در واقع بحث شیلاتمون، هم تو بحث لیسانس، هم فوق لیسانس، هم دکترا، ما هم ژنتیک داریم، هم اصلاح نژاد داریم، هم ژنتیک مولدین داریم. اساتید بسیار خوبی هم داریم و در واقع با سواد و مناسب دارن دارن تدریسش میکنن.
یعنی پس دانشش رو میتونیم خودمون کسب بکنیم.
ببینید، ما الان استادای خیلی خوبی داریم که دارن تدریس میکنن، حتی مراکز بیوتکنولوژی هم داریم که وابسته به جهاد کشاورزی هستن، اونها هم کار ژنتیک دارن انجام میدن. این تنها نیست که مثلا بگیم فقط سازمان شیلاد، نه، خیلی از مرکز دانشگاهیمون و خیلی از در واقع اون پژوهشکده‌ها و مؤسسه بیوتکنولوژی دارن کار ژنتیک انجام میدن.
رشته خاص دانشگاهی که نداره، اون تو به صورت واحد درسیه
تو علوم پایه در واقع اینها. رشته‌های علوم پایه هستن ژنتیک که دارن کار انجام میدن، ولی ژنتیک در واقع یک پایه است برای همه علوم. یعنی ما تو شیلات که داریم، اصلا خدمت شما، تو کشاورزی داریم، توی دام داریم، توی گیاه داریم. یعنی اصلاح نژاد مختص به آبزیان نیست. اصلاح نژاد همه گونه‌های جانور گیاهی در بر میگیره.
حالا من ببیشه اینکه سوال کردم که آیا رشته دانشگاهی و علمش رو داریم، اصلاح نژاد ماهیان منظورم.
بله من اصلا خدمت شما، ببین تو دانشگاه ما در یک ژنتیک داریم، ژنتیک و اصلاح نژاد داریم، ژنتیک پیشرفته داریم و ژنتیک مولدین داریم. یعنی این در واقع درسایی بود که من عرض کردم خدمت شما که تدریس میشه تو رشته شیلات.
بله خیلی متشکریم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس علی بیگی، کارشناس ارشد آبزی پروری سازمان شیلات. ممنونم که در این برنامه حضور داشتید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. دوستان شنونده، امروز درباره اصلاح نژاد ماهیان گرمابی صحبت کردیم با جناب آقای دکتر جاسم مرمزی، رئیس محترم پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور. به صورت تلفنی گفتگو کردیم. در خدمت جناب آقای مهندس علی بگی، کارشناس ارشد آبزی پروری سازمان شیلات در استودیو هم بودیم. خیلی ممنونم که این برنامه رو شنیدید. خداحافظتون.
شیلات شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که
هست؟
عالی. چرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟